بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین صلوات یدیف عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح و منسواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت هدیه به ارواح طیبه شهدا امام عظیم الشان شهدای امروز صلوات دیگری محبت کن اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى جل فرج اللهم محمد وعلى جل فرج من میخواستم راجع به چرایی عظمت قدیر صحبت کنم حالا اون بحث رو میذارم یه وقت دیگری یه جهت دیگری از عظمت قدیر رو عرض میکنم که متناسب با این وقایع هم باشه از اول خلقت خداوند جریان حق و باطل و مقابل هم قرار داد خودش خواسته از اون روز اول وقتی ابلیس با حضرت آدم در افتاد گفت خدای به من مهلت بده میتونست مهلت نده او مهلت داد الی یوم یبعثون تا قیامت دوباره حداقل در قرآن فرموده که هر جای پیغمبری میره توازن به سمت هدایت پررأی میشه من دشمنان برجسته ای رو مقابلش قرار میدم مسیر حق و باطل باشه هر کس خاص انتخاب کنه کذالک جعلنا لکل نبی عدوا خودش فرموده برای هر پیغمبری دشمن برجسته ای قرار دادیم شیاطین الانس والجن شیاطینی از جنس آدمیزاد و شیاطینی از جن از روز اول یه جای دیگه هم اینجور فرموده که پیغمبری رو جایی میفرستیم اکابر مجرمی ها یعنی مجرمان درجه اول بزرگ میفرستیم سراغش که موازنه به هم نخوره هر کس خواست در این دنیا حق و انتخاب کنه یا باطل بازار داشته باشه و فرمود نمیخوام مجبور کنم کسی رو که به سمت حق بره ان نشاء اینا همه آیات ان نشاء ننزل عليهم من السماء آیه فظلت اعناقهم لها خاضعين میخواستم یه کاری میکردم نمیتونستی خلاف کنی نمیتونستی ناحق بگی ناحق باور کنی مجبور بودی حق بگی نمیخوام این کارو بکنم باید معلوم بشه چه کسی بر مدار حق حرکت میکنه و چه کسی بر مدار باطل از روز اول بوده تا قیامت هم هست تو این شرایط ما یکی از بهترین جاهایی که باعث میشه حقایق دینی جا بیفته بحران هاه نگاه کنید خدا در قرآن میفرماید اذا رکبو فلفلک دعو الله مخلص اینا سوار کشتی میشن کشتی میره توی امواج و تلاطم هایی که احساس بکنن داره غرق میشه اونجا میفهمن به هر چیزی چنگ زده بودن که ارزش نداشت توهم بوده به درد نمیخوره خدا یه کاری میکنه ما وقتی قیامت رفتیم هیچ حجتی نداشته باشه اگه بابش باز بود و فرصت بود یعنی اینو عرض میکردم. ما تو مباحث سیره امیرالمومنین یه بحثی داشتیم که امیرالمومنین سلام الله علیه بخشی از تربیت نیروی خودش رو در جنگ ها قرار داده بود که نیرو تربیت کن. چون ببینید من و شما که دور هم نشستیم، همجور کنار هم نشستیم با هم خوبیم، 5 میلیون دلار پول وسط بیاد ممکن رفاقتمون خراب بشه. یکیمون بخواد نجات پیدا کنه از مرگ ممکنه معلوم بشه کی چی قبول داره. تئوری فراوانه. لحظه نبرد، لحظه بحران، فیلسوفان وجود اگزیستانسیالیستا اونا میگن در نقاط بحرانی آدم میشه شناخت، مثل نقطه ترس، لحظه خطر مرگ، لحظه از دست دادن. تا بوده همین بوده. این دین اگر این روزا به درد نخوره به در لای جرت دیوار نخوره. اولیای خدا که آرامششون از دست نمیدادن، اینا مخدر که نمی زدن. بعد خیلی هم فکر کنی زور زیاد داشتن نبود که، نه امام خیلی ورزشکار ویژه‌ای بود نه مثلا مرحوم میرزای شیرازی. چی می شده که اینا ترس نداشتن؟ گاهی اینا اینقدر پادرد و کمردرد داشتن نمیتونستن دولا بشن، بعضیشون کفششون رو بگیرن دستشون. چرا نمی ترسیدن اینا؟ به حضرت امیر سلام الله علیه گفتن به ما غلبت الاقران، تو چجوری همیشه پیروز بودی؟ ببینید مؤمن میدونه ممکنه تو دنیا آدم اذیت بشه، آدم یه داغ ببینه خب اذیت میشه، آدم یه سوزن تو دستش بره درد بکشه اذیت میشه، اما مؤمن ضرر نمی کنه، باخت نمیده، سوخت نداره، لذا ترس نداره. مؤمن چون خدا رو میشناسه ترس نداره. اولا خدا ربه، همه چی دست خداست. خدا ربوبیتشو با هیچکی هم شوخی نداره. خدا ربوبیتشو به پیغمبر نمیده، به امیرالمومنین نمیده. وای به حال کس دیگه. ما خیال کنیم این یابون نتانیاهو مثلا بهره ای داره، به امیرالمومنین و پیغمبر بلا تشبیه سلام الله علیه ما که عقل کلن، صلح کلن، ایمان کلن، اصلاح کلن، مهربانی کلن، به اینا نمیده. دیدید دیگه اون بحثای که سر قلوب و اینا میشه کار ندارم بحثش مفصله. روایات اینه نزهونا ان ربوبیت هم مقولو، میگن ربوبیت نگید سریعه. بلا تشبیه خواهم مثال بزنم برای ربوبیت، مثل کارگردان یه فیلمه. آدم ترسوه ولی دارن یه صحنه تو فیلم میگیرن، کارگردانه رو که بشناسه اون صحنه رو بازی میکنه، چون میدونه همش صحنه سازیه، هیچی از کارگردان، از هیته قدرت کارگردان بیرون نمیره. چاشنی های انفجاری همش قبلش امتحان شده است. حالا خاک بر فرق من و تمثیل من، کارگردان آدمیزاد ضعیفه، ممکنه خطا کنه. تازه چرا نمیترسن؟ چون میگه همش صحنه سازیه، همش تحت کنترله. خطرناک، ترسناک ترین فیلم دنیا رو هم بازیگراش نمیترسن، چون میدونه همش صحنه سازی، یعنی به من لطمه ای نمیتونه بزنه. نگو بدلکار داره بعضی جاش، بعضی جاش توان بدنی طرف نیست بپر بپر کنه، خودمون بدلکارم باز میدونه قرار نیست طورش بشه. تازه اینا مثال منه، مثل اینکه شما یه فیلمی رو یه بار دیدی برگردونی از اول بخوای ببینی دیگه میدونی چی شده دیگه، همش صحنه سازیه. عالم همش تحت ربوبیت خداست و خدا بزرگتر از اونیه که دیشب و امشب براش فرق کنه. حالا میرسیم به قدیرم میرسیم. چند تا چیزو خیلی واضح به ماهی گفتن، اگه اون روز آدم متوجه باشه به این فکر کنه در خودش پیاده کنه، امشب با دیشب هیچ فرقی نمی کنه. یکیش اینه که خدا ربه، کسی نمیتونه بازی رو به هم بزنه، همش کنترل شده است از قبل، هیچ اتفاقی نه قرار نیست بیفته که خارج از نظر او باشه. آقا قرار کاشانی 44 سالگی، الان 44 ساله، 44 سالگی بمیره، میتونه الان که داره حرف میزنه یهو بیفته این زمین، میتونه تو بستر خواب بمیره، میتونه شهید راه خدا بشه. خیلی شهادت بهتره. اینجور نیست که شهادت یا زنده موندن، شهادت یا مردن. خب شهادت بهتره دیگه، برای من بهتره، برای خدا که فرق نمی‌کنه. ربوبیت دست اوه، اولا کسی نمیتونه در این ربوبیت دخالتی بکنه ابدا. مرگم دست اوه، الله یتوفى الانفس حین موتها، او بخواد قبض روح میکنه. حالا یا خودش خیلی کسی با کلاس باشه، یا بسپره به ملائکه مقرب یا سربازان اون ملائکه. کسی نمیتونه برای مرگ من تصمیم بگیره. اینقدر داشتیم تو جنگ که تیر خلاص هم تو سر طرف زدن هم تو سینه طرف زدن، زنده مونده 10 سال بعد رفته زیر ماشین. یعنی اون موقع مرگش بود. من اگر بدونم مرگ من تغییر نمیکنه به جز لحظه ای که خدا میخواد، حالا عالم زیر و رو بشه و نشه فرقی نمیکنه، خدا به ما باور بده. مرگ دست اوه، دست هیچ کس نیست. بله یه جایی ممکنه امام شفاعت کنه، توجه میکنه، اما همه چی دست خودشه. اینی که هی تو بحثای قلوب و اینا تو هیئت ها میگفتن تفویض شرکه، به کسی نگید. اگر مؤمن بدونه هیچ کاری در ربوبیت خدا به غیر خدا واگذار نمیشه، خیلیش راحته. من مثال بزنم، شما با یه آدم ناشی میخوای بری یه سفری، همش پیچ داره، مثلا راهیان نور سمت غرب خیلی پیچ و با پیچه، با یه راننده ناشی بری خوابت نمیبره که. 100 بار رفتم تو دره. من از یه شهری با یکی از رفیقام داشتم میبادم تهران، اینقدر کله من زد تو سقف پراید، اومدم تهران صاف رفتم بیمارستان مهرام ببینم چی شده، خوابش نمیبره آدم. اما اگه شما یه راننده خبره درجه 1، اصلا انگار داره شما رو تو این تختایی که بچه‌ها رو میخوان بخوابونن اینجوری آخولش میدن، شما اینجوری راه رو میبره، نیم ساعت که بری خروپف تو ماشین نمیاد چون بهش اطمینان داری. ما باید به خدا اطمینان کنیم، اطمینان نکنیم تشویش میگیریم، اتفاقی برای خدا نمیفته. راننده خداست، رب خداست، هیچ کس هیچ زوری نداره. لا این اذکار رو نگفتن ما ذکر بگیم که، اینا اعتقادش مهمه. لا حول ولا قوته، هیچ حولی قوتی زوری توانی هیچ کس نداره الا بالله. لذا امیران گفتن به ما غلبت الاقران، فمن میدونستم مرگم دست خداست، لذا از حمله اون نمیترسیدم. اگر روزی قرار باشه از دنیا برم، تو خونه باشم، تو جنگ باشم، هر جا باشم همینه. ولی او میترسید، او خطر احساس میکرد، من خطر احساس نمیکرد. خودم رو بین دو انگشت رحمت پروردگار میدیدم که این پروردگار هم مهربان، رحیم، علیم، کارو بلده، قدیره، کاری بخواد بکنه میتونه بکنه، کریمه، بخواد جونمو بگیره یعنی به نفعمه، با من بد نمیخواد بکنه، میخواد جای دیگه منو ببره. عمر من اصلا مگه چقدر کلش به نسبت وجود من که دیگه از بین نخواهد رفت؟ ما دیگه از بین نمیریم که، ما اگه شروعمونم آغاز از نقطه‌ای باشه پایان نداریم که، بی پایانیم، خالدیم انشاءالله در بهشت. یا نستجیر بالله العظیم، انشاءالله هیچ کدوم ما نیستیم در جهنم. تمام که نمیشیم، عمرمون رو نگاه کنیم از یه فوتبال 90 دقیقه‌ای، این عمر ما تو دنیا 3 ثانیه هم نی که انقدر پاش گیر بهش بدیم، نسبتش رو حساب کنیم، هیچ. اینا چیزایی نیست که مثلا یه وقتی یه گیجی میگفت کرونا شد شما میفهمید دین داری. نه آقا، کرونا اومد و فقط خدا، این همه اتفاقات افتاده، این همه بشر به خودش خطر دیده. ما هی اللهم عجل ولی یک الفرج، اللهم عجل ولی یک الفرج میگیم که حالا من نمیدونم الان آخر الزمانه یا نه، ولی اگر الان قرار باشه آخر الزمان باشه، هنوز چیزی نشده که، هنوز اتفاق نیفتده، هنوز اینجوری نیست که بگی یه گل آتیش تو مشتمه نیگر میدارم، اینطوری نیست این داری. هنوز 60% مردم تهران که کشته نشدن خیال کنیم خبریه، میشدن تازه میشد حمله مغول، ما مغول نداشتیم، می اومدن شخ می زدن شهر منقرض می شدن می رفتن بعدی. تموم شو. تو کربلا هم کار کردن دیگه، تو یه روز همه رو کشتن. بدترین حالت ممکن که امکان داشته باشه ظاهری تو اون یه روز اتفاق بیفته شکست 100%. درست؟ همه این حوادث دو جنبه داره، جنبه یلل خلقی داره، یعنی ما و مردم. خب هم ما آتیش میگیریم از این که به سید الشهدا جسارت بشه، هم حضرت زینب و سید ساجدین فرمودن که والجرح لما یندمل، این زخمی که به جیگر ما گذاشتی هرگز التیام پیدا نمی کنه. از جهت این که پیغمبرم بچهش از دنیا رفت گریه میکرد، گفت شما که پیغمبری؟ فرمود بله منم احساس دارم، بچه‌مو دوست دارم، گریه میکنم از فراقش، دلم تنگ میشه براش، اما چیزی نمیگم که خلاف باشه. جنبه یلل خلقیش این داغ جانسوزه. منم گریه کردم امروز که خدمت شما اومدم، بعضی از اینا رو میشناختن. بعضی از اینا خیلی اهل بیتی بودن، اون من بقیه رو که من نمیشناسم، اون که میشناسم میگم گریه کن بودن، محب بودن، برنامه داشتن از 6 ماه پیش برای قدیر. ما که میشناختیم اینا رو. فراق تلخه، سخته. تعبیر امام سجاد اینه والجرح لما یندمل، جیگرمو که پاره کردی باز داغ بابام هنو حالا حالاها خوب نشده. این جنبه یلل خلقیش. اما ما که این دنیا نیستیم فقط، لذا وقتی میگه جنبه یلل ربیش چی؟ نگفتش که ملعون کیف صنع شمرن به اخیک، اگه اینو میگفت میفرمون لعنت خدا به شمر. اما ملعون گفتش کیف رأیت صنع الله به اخیک، دیدی خدا چی کار کرد؟ ما رأیت الله جمیلا، داداش من آورد اینجوری در اوج عظمت نشون داد که قهرمانهای کربلا هیچی، تو بین قهرمانهای کربلا یکیه که گناهکار بزرگه، حضرت هور گناهکار بزرگه، توبش هم کاری دستش بر نمیاد جبران کنه، حتی از حضرت دفاع کنه، حتی آب برگرده، ولی به همه عالم خدا رو نشون داده امام حسین که ان الراحل الیک قریب المسافه. دیدین یه قدم شما به سمت خدا بیان میشی هر، بدل الله سیئاتهم حسنات، خدا پروندهشو از گناه پر بود تبدیل کرد به پر از ثواب، بلکه باقی سالهاتش این بود تا امروز هزاران هزار کرور کرور آدم خواستن توبه کنن با اسم حضرت هر توبه کرد. بعدم امام هادی سلام الله علیه داره ثواب سلام میده به اصحاب سید الشهدا، قدیمی ترین رفیق امام حسین و سرباز حضرت حبیب اگر باشه، داره السلام علی حبیب ابن مظاهر الاسدی، بعدش السلام علی حر ابن یزید ریایی، تازه وارد و گذاشت کنار اون قدیمیه. حالا کیف رأیت صنع الله بأخیک، ما رأیت الا جمیل. ما باشیم و این رفقای ما و این مجاهدین جگرمون پاره است، والجرح لما یندمل. اما کیف رأیت صنع الله به اخوته کن، خب شما توقع داری 40 سالی بعضی از اینا تو جنگ بودن آخر سرم تو بستر بمیره، مثلا بیان سل گرفت مرد، یا آیت اللهی بود اسم نمیبرم، همه تون میشناسیدش، آدم مهمی بود، بیماری های متعدد عجیب داشت، چند بار این کشور اون کشور فرستادنش، آدم مهمی بود، بی نظیر بود تقریبا، 30 سال بیماری سنگین داشت، به بدبختی این پزشک به اون پزشک خدا لطفاً مون. بعد تو خونه نشسته بود یه لقمه غذا مثلا یه دلمه گذاشت دهنش تو گلوش گیر کرد خفه شد، وقتش رسیده بود دیگه، حالا یا با دلمه یا با سکته یا با تیر دیگه. چی از این انصافاً قشنگتر که نماد پلیدترین دشمنان خدا که قطعاً دشمنان شماره ای که امام زمان در روزگار ما اینا هستن، این اینا آدمو بکشن. آدم مظلوم کشته بشه با شهدا محشور میشه. چی از این قشنگتر؟ اینا که حالا مجاهد بودن چی بودن؟ یا اگه ما روزی من بشه این اتفاق برا من و زن و بچه‌م بیفته. اینجوری نیست که قرار باده بوده بچه های من یکی 83 سال عمر کنن این موشک بزنه تو 17 سالگی و 16 سالگی بمیرن که. قرار بوده اگه قرار الان تیر بخورن یه بچه من 18 سالشه یکی مثلا 14 ساله نیمشه. این قرار بوده همین قرار بکنه. خب حالا این تو بستر پاکن تو حلقش گیر کنه، پاش گیر کنه از پنجره بیفته پایین یه مرگ دلخراش، یا خیلی مردونه دشمن خدا اشغل اشقیا بزنه. و الله مرزقنا اینطوری. اینجوری نیست که بین موندن و نموندن ما گیر باشیم، که شهادت اون مرگ رو انتخاب میکنه، زمان مرگ نه، مثل رزق میمونه. ما برای وظیفه میدویم، وگرنه ممکنه شما بدوی هیچی گیرت نیاد که ندوی پول براش برسه. ان الله هو الرزاق. کسی اینو بدونه وظیفه‌شو انجام میده، ولی تو روز 20 ساعت برای روزیش نمیدوه که بگه به نمازم نرسیدم، به زن و بچه‌م نرسیدم، به پدر مادرم نرسیدم، به کارهای واجبم نرسیدم، به عبادتم نرسیدم، به مطالعه نرسیدم، صبح تا شب دویدم. بله حالا اون گروه اندکی که دیگه نون شب زن و بچه‌شون ندارن، اونا بیشتر بدوئن به عنوان احساس تکلیف. این رزق دست خداست. رزق معادل کارمانی، ما تکلیفاً میدویم. ما وظیفه داریم به اندازه‌ای که وظیفه داریم عرفمون میفهمه برای زن و بچه‌مون بدویم. ولی ان الله هو الرزاق. مرگ هم اینطوریه. ربوبیت خداست. و تجربه تاریخ نشون داده تا بوده کنار انبیا اینا بودن، پیغمبری تو درخت بوده اینا درخت رو اره کردن با پیغمبر. چقدر پیغمبر اینا کشتن، چقدر کربلا داریم. نمیخوام اینا رو یکسان کنم، میخوام این بحران داشتیم، چقدر سر بریدن مغول داشتیم، حالا تازه هنوز خبر اینی چیزی نیست. هنوز تهران میگن 15-16 میلیون جمعیت داره، 10 میلیون باشه 400 تا زخمی و کشته شدن. 400 به 10 میلیون هیچه. روزی که 60-70% رو زدن میگیم آب نکنه که این بحران آخرالزمانه. چون بحران آخرالزمان یه جوری است که کارت به استخونها برسه. الان نه. لذا شما ای بری ببینی، میبینی اهل ولایت الله آرامش دارن. بعضی با مخدر آرامش دارن، بعضی با فکر و اعتقادشون آرامش دارن. خدای اینا بزرگه، خدای اینا قدیره، رحیمه، کریمه. حالا شما اینطور نگاه کنین، چه بحرانی، چه اتفاق. من نمیدونم این ماجرا به کجا میرسه، من خبر ندارم، اما اونی که میدونم برام یقینی اینه که ربوبیت خدا هیچ تغییری قرار نیست بکنه. یعنی این موشک ها زورش به ربوبیت خدا نمیرسه. اگه قرار بود ربوبیت خدا بخواد تکون بخوره، باید اون روزی که از زهرا رو میزدن تکون میخورد. بدتر از اون که نشده، بدتر از کربلا که نشده به ظاهر. ببینید این تعبیر قرآن رو ببینید، و جعل کلمت الذین کفر و سفلا. آیه آخر آیه 40 سوره توبه است ظاهرا. و جعل کلمت الذین آخر آیه است، اولش رو نخوندم. و جعل کلمت الذین کفر و سفلا. کلمه، کار، اراده، توان کفار رو کشید پایین. بعد نمی فرماد کلمه خودش اراده خودش رو کشید بالا. و جعل کلمت الذین کفر و سفلا. و جعل کلمت الله نگفت، و جعل کلمت الذین کفر و سفلا. کفار رو کشید پایین. اما و کلمت الله یلولیا. کلمه خدا بالا هست. میگه کن فیکون. بالا نبرد، بالا هست. ما گاهی تو تلویزیون دیدم گفت میخوایم در این قدیر پرچم امیرالمومنین رو بالا ببریم. پرچم امیرالمومنین سامانه بالا هست. ما میایم دم تکون بدیم. ما هم جزء شما باشیم. لذا اصلا این دینداری ما را این نگاه هیچ چیز اتفاق جدیدی نیفتاده. هیچ. در طول تاریخ هر وقت اتفاقی افتاده نصرت خدا بر مؤمنین ظاهر شده، اون جایی بوده که اینا دست خودشون کاری بر نمی اومده و یه اتفاقی افتاده که هیچ پیشبینی نمی کرده. ممکنه ما جز اون گروهانی باشیم که قرار کشته بشیم، بشیم طبتم و طابت الارض التي فيها دفنتم، بریم اونجا در آغوش اهل بیت، یا وایسیم اینجا نصرت اگر بخواد برسه. هیچ وقت مؤمنین لوجستیکشون به کفار نمی رسیده، توان نظامی نرم افزاری سخت افزارشون مثل هم نبوده. سپاه ابرهه با فیل، عبدالمطلب دستن، نصرت اگر قرار باشه رخ بده تو این حساب کتابای ما نی ابابیل میان. یعنی تو گزینه های هیچ کسی تو عربستان اون زمانی نبود که خدای ابابیل، یه بیل از این ابابیل مثلا کسی فکرم نمی کرد ابابیل با بیل بیان. خلاص اصلا با سنگ ریزه کسی فکر نمی کرد. نمیخوام بگم الان قراره این اتفاق بیفته. اگر خدای رب کریم اراده کرده باشه ما رو نصرت کنه، در ما صدق ببینه، از یه راهی نصرت میکنه که کسی نمیفهمه. مثل ماجرای حضرت موسی، یارای حضرت موسی دعا میکردن لوکیشن این فرعونیا خراب بشه، یا یه کشتی بیاد ما سوارشیم دریم. اصلا هیچ کدومشون قطعا دعا نکرد خدای دریا رو بشکاف. اگه میگفت اینقدرم تخیلی نباشه، خدا اراده کنه دریا میشکاف. یعنی من حیث لا یحتسب رب بچون. خدا گزیناش مثل ما نیست که. این صریح اعتراف عبدالملک مروانه. اونا امام حسین رو کشتن، همه کس و کارش هم کشتن، نوامیسش هم میخواستن برده و کنیز بگیرن که خدا اجازه نداد. ظاهرش یه باخت کامله. نه ما مؤمنین بگیم، عبدالملک مروان به حجاج نوشت انی رأیتو بنو حربن صلبو ملکهم، اینا حکومتشون و بچه های ابو سفیان یزیدینا از دست دادن. لما قتل الحسین، وقتی حسینو کشتن حکومت از دست رفت. خدا اگر بخواد دمرناهم تدمیرا کنه، زیر و رو کنه، به ابزار ما نیاز نداره. ما باید صادق باشیم، وایسیم. ممکنم از نخواد، ممکنه عشقش کشیده که خون ما تو راهش ریخته بشه. زهی سعادت. ما کی فکر میکردیم یه روزی تو جمع محبان امیرالمومنین قرار خون ما هم ریخته بشه بریم اون ور دامش، و خون مظلوم قطعا منصوره، ولی یه دم داره. تو این موضوع هم شک نیست ما به نسبت این ملعون مظلومیم. خیلی همدلانه میگم، هر گبری رو تو عالم بیاری انصاف بهش بدی 10% بین ما و این یا ابو نتانیاهو، میگه شما مظلومیم، و او اگه ما رو بکشه ما مظلومیم. مظلوم و خدا باهاش مثل شهید برخورد میکنه. حالا من قرار عرض کردم عمر ما هم که قرار نیست جا به جا بشه، قرار نیست من 98 سال عمر کنم اون بزنه تو 44 سالگی بمیرم. عمرم دست خداست. الله و یتوفی الانفس. رب غفور ممکنه بخواد من به جای اینکه 44 سالگی بمیرم 44 سالگی شهید بشم. اینجوری باید دید، اگر اون که غلطی نمیتونه بکنه، اون میتونه اذیت کنه ولی غلطی نمیتونه بکنه. این سرنوشت رو نمیتونه دست بزنه، رزقو نمیتونه دست بزنه، ضرر نمیتونه بزنه. الان هر کی تو این عالم باشه، بالاخره امام حسین باید 57 سالگی نه 87 سالگی دنیا میرفت. امروز هیچ گیجی نمیگه امام حسین ضرر کرد، هیچ کس نمیگه حضرت یزید. اگرم بگه بقیه ها به دهان بهش میندازن، دیوونه اگرم بگه. یا قراره
ماجرای خندق رو ببینی.
اصلا هیچ کس فکر نمی کرد امیرالمومنین پیروز بشه بر امر ابن عبدالبر. پیروز شد. پیروز شد. اینا یه خورده منگ شدن که نکنه کائنات به نفع این پیغمبر است. شب دور هم جمع شدن، یه باد وحشتناکی اومد، گفتن آره کائنات با اینه، به دلشون بد اومد رفتن. یه کشته دادن. واسه یه کشته 10,000 تا به یه تعداد آدم که میدونید ها. سلام و رحمت الله. شما الان چند نفر معافیت سربازی دارین؟ کسی معافیت گرفته؟ چیه برای چی بوده؟ بیماری قلبی معافیت. زمان پیغمبر برای دمپایی نداشتن معافیت میداده. هیچی نداشته سپاه اسلام. گفته آقا ما میخواییم بیایم جنگ، کفش نداریم، اب نداره، یه جفت دمپایی بدین. گفتن نداریم. بعد پیغمبر گفته شما معافی. اینقدر هیچی نداشتیم. خدا با باد دشمنو فرستاد. یعنی من حیث لا یحتسب. ما اگه پاکار باشیم بخواد ما رو یاری کنه به این معنا که قرار باشه ما در این کارزار پیروز بشیم، از یه راهی که نمیدونیم پیروز میشه. یکی از خودشون رو میکشه، بینشون جنگ داخلی میشه، پدر پدر سوخته هم دیگر در میارن. اگر هم قرار باشه کشته بشیم، قرار بوده من تو همین سن بمیرم، شهید میشم به جای اینکه بمیرم. لذا اصلا تشویش برا چی؟ خدا امامو رحمت کنه وقتی میفرمود آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، از جنبه روبوبی نگاه میکرد. هیچ کس در این عالم هیچ غلطی نمیتونه بکنه، من اینکه خدا اراده کرده باشه. و اگه خدا اراده کرده باشه و من پای کار وایسته باشم، من ضرر نمی کنم، کسی دیگه ای نمیتونه من ضرر بزن. حالا کنار این رب غفور، تو ماجرای قدیر خدا برای ما یه مولا هم قرار داده. من این مثال بزنم برای شما. یه بچه ای تو این پرورشگاه هست، همش تو ذهنش خدای بابای من کیه. خدا نیاره کسی رو، خیلی ابتلاع سنگینیه. بعد یهو بیان بهش بگن که فردا یه نفر قرار شده بیا سرپرستی تو رو به عهده بگیره، یا بگن بابات پیدا شده فردا میاد تو رو میبره، این تا صبح خوابش نمیبره، درسته؟ پیغمبر و خدا به ما اعلام کردن که روز قدیر امیرالمومنین شما رو گردن میگیره، قرار امیرالمومنین شما رو گردن بگیره. برای همین در منابع قدیمی تاریخی مثل ثمار القلوب ثعالبی که سنی شیعه نیست، 429 مرده، یه کتاب ادبی داره ثمار القلوب المضاف والمنصوب، کتاب ادبی مهمیه. ثعالبی کلا ادیب بزرگیه. اونجا یه بابی از این کتاب راجع به شب‌های خاصه، لیلت الخلافه، لیلت الحره، لیلت الحریر که تو صفین بود، یکیش لیلت القدیر. شب قدیر برای چی مهمه؟ روز قدیر پیغمبر اینم میگه، میگه شب قدیر چه خبره؟ میگه هی اللیلت التی خطب فی غدها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم علی اقطاب الابل. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میگه این شبیه که فردا صبحش پیغمبر روی جهاز شتران خطبه خون که فرمود من کنت مولاه و فعلیان مولاه و اللهم وال من والاه و عاد من عاد. خب شبش چه خبره؟ چرا تو کتاب شب لیلت الحریر غلطه دیگه، لیله شبه. لیلت الحریر جنگ بزرگ سپاه امیرالمومنین و معاویه بود که تا صبح 10,000 آدم کشته شد. اون شبه شب جنگ شد. عرب شبا نمی جنگید، غروب تعطیل میکردن چشاشون ببینه. اون شب جنگیدن. شب قدیر چه خبره؟ صبحش قدیره، درست شد؟ ولی حالا من این توضیح رو دادم، یه آدمی که بی کس و کاره، ما هممون حقیقتاً بی کس و کاریم، ما لحظه احتضارمون همه میفهمیم بی کس و کار بودیم، میفهمیم که رفقا برای ما نمیتونن کاری بکنن. یه تعبیری از امیرالمومنین هست که این رفقای محتضر بالا سرش نشستن، محتضر دیگه حرف نمیتونه بزنه، اینا راجع بعدش و مثلا ختمش و چی بدیم و تو اعلامی اسامی کیار از طرف آشنایان کیار بگیم حرف میزنن، این داره نگاه میکنه ولی حرف نمیتونه بزن. اونجا با همه وجود میفهمه که من غریبم، من هیچ کسو ندارم، هیچ کسو. حالا آدمی که هیچکی نداره، پیغمبر فرموده امیرالمومنین روز قدیر سرپرست شما، سرپرستی شما رو به عهده گرفته، شما رو به گردن گرفته. شفاعت میکنه یعنی چی؟ میاد گردن گرفته دیگه، میاد مایه میذاره، ریش گرو میذاره. لذا شیعیان از شوق 1016 سال پیش مرده طرف اینو گفته. این ما که الان یه خبرنگار خارجی بیاد اربعین رو توصیف کنه، میگه فش شیعت و یعظمون آزه اللیل، شیعیان اون شب رو بزرگ میشمارن، شبی که فرداش امیرالمومنین گردنشون میگیره. و یحیونها قیامن، اون شب رو احیا میگیرن از خوشحالی. اون ربوبیت کفایت میکرد، ولی خدای کریم برای اینکه ربوبیت فهمی صدحی میخواد، برای ما ائمه رو هم قرار داد که ذیل شأن ربوبیتش با ولایتشون اونا هم ما رو گردن بگیرن، هوای ما رو داشته باشه. شاید صد بار من عرض کردم، امام صادق فرمود که چرا پیغمبر رو اذیت میکنید؟ زمان امام صادق 130 سال پیغمبر از دنیا رفته، گفت آقا ما پیغمبر رو دوست داریم. فرمود من نمیدونید نامه اعمالتون به پیغمبر میرسه، ناراحت میشه. ما امام زمان رو یاد نمی کنیم. روز قدیر که ما مولا داریم، امام زمان شاید همین سحر دیشب که ما گیج سر و صدا بودیم، او داشته برای ما استغفار میکرده، برای ما دعا میکرده. پدر مادر یادشون نمیره بچهشون رو دعا کنن، مولا یادش میره. هم یک مولای حی خدا به ما عطا کرده که امتداد قدیره، هم موالی که اون طرف ما رو یاد میکنن. همین چند روز دیگه که محرمه، این روایت رو به گوشمون میاد که هیچ قطره اشکی از چشم شما نمیفته الا وقد وصل فاطمه، یعنی صدیقه طاهره ما رو داره میپاد که یه قطره اشکمون به چشمش میاد دیگه. من کیم که اینطوری باشم؟ او منو داره میپاد، او حواسش به من هست، او بر عهده گرفته، او گردن گرفته، با وفا هم هستن. امام حسن سلام الله علیه وقتی میخواست مردم عراق رو ببره سمت امیرالمومنین که جنگ جمل کمک کنن، یکی از تعابیری که فرمود این بود بیاید شما رو ببرم به سوی کسی که اوفا تو با اوفا من تو با یون، این آقا کسی با وفاست، شما یه بار دست به سوی امیرالمومنین ببرید و این دست رو دیگه رها نمی کنه. ما هم ربوبیت داریم، هم مولا داریم. این شاید لطف خدا به ما بود که یه شب قدیری یه اتفاق برای ما بیفته، بعد ببینیم ما مولا داریم. ما مولا نداریم که با مولا مولا کف صرفا بزنیم، ذکر فقط بگیم. ما مولا داریم که پشتمون بهش گرمه، مأوا داشته باشیم. یکی از همسران پیغمبر که یهودی بود اصالتش و فامیلاش رفتن از مدینه، صفیه، گفت یا رسول الله همسرای شما همه عربن، قومشون تو این شهر هست، شما از دنیا بری من تنها میشم، فعلا من به سمت چه کسی برم؟ فعلا علی، علی هست، علی رو داری. خود امیرالمومنین اینجور فرمود که انا ملجأ و کل ضعیف، ما قدیر داریم که یه ذره یه حوادثی رخ داد یادمون بره، و انا ملجأ و کل ضعیف، اگه ضعف دارید من ملجأم، پناهگاه منم، و مأمن و کل خائف، ترسی داری من امنیت میدم. انا ابو الیتاما، من بابای بچه های بی سرپرستم، و زوج الارامل، هر کی ضعف داره به من تکیه کنه. اینا جزء عقاید واضح ماست، جزء تابلوهاست، جزء جا نداره ما تشویش داشته باشیم. من یه دو سه تا دعا بکنم، بعد یه توسله که کوچیکی بکنم با شعر سید همیاری و شما رو به خدا بسپرم. خدایا این قدیر پیش رو اعتماد ما، باور ما، یقین ما رو به ربوبیت خودت و مولویت و مولا بودن امیرالمؤمنین به نهایت برسون. خدایا حلاوت عبادتت، حلاوت بندگیت را به ما بچشان. خدایا ما و نسل و ذریه‌مون رو در این قدیر پیش و هر کاری میخواستید بکنید، اونجاهایش که کار خیر بود، اطعام بود، کمک به فقرا بود، هدیه دادن به دیگران بود، بخشیدن همدیگه بود، اینا هست هنوز، تا زنده ایم اینا هست. خدایا این قدیر پیش رو رو نقطه عطف زندگی ما قرار بده. خدایا شهادت رو نصیب ما هم بگردان. خدایا این شهدای امروز رو با امیرالمومنین محشور بفرما. خدایا به اون لحظه ای که امیرالمومنین رو با تناب رو زمین میکشیدن قسمت میدم سایه پربرکت رهبر معظم انقلاب رو بر سر ما مستدام بدار. خدایا زیارت امام زمان، رضایت امام زمان، دعای امام زمان، شهادت در راهش و نصیب ما هم بفرما. خدایا لعنتت رو، دوری از رحمتت رو، تدمیر و درهم کوبیدنت را بر این اسرائیل و امریکا نازل بفرما. خدایا اینها را به مفتضح‌ترین حالت ممکن با دست ما، با زبان ما، با استعداد ما، با توان نداشته ما نابود بگردان. خدایا عظمت و قدرتت را با اینکه ما ناتوانان این زورگویان ستمگر را در هم می شکنیم به عالم نشان بده. خب حالا اینو به عنوان توسل عرض میکنه. کسی که خدا و اهل بیت داره اینو نمیشه شکستش داد. سید همیری رحمت الله علیه استاد این بود که روایاتی رو به شعر در بیاره، استاد این کار بود. این شعر رو انقدر خوب بیان کرده خیال کردن بعضی امیرالمومنین رو فرموده. این روایتش از امیرالمومنین بوده، سید همیری شعر گفته، ولی چون به جیگر شیعیان نشسته خیال کردن این روایت امیرالمومنینه، این شعر از امیرالمومنین نیست. من چند بیتو فقط میخونم و آخرش یه بشارت داره عرض میکنم و رفع زحمت میکنم. سید همیری میگه قول علی لحارثن عجبو، اون کلام امیرالمومنین به حارث اعور که جانباز بود، حارث همدانی، خیلی شگفته. کم ثم اعجوبتون لهو جملا، کم پیدا میشه اینجور جمله شگفت‌آور و امید بخش. چی فرموده؟ فرمود یا حار همدان من یموت یرنی، ای حارس همدانی، هر کسی بمیره لحظه مرگش مواجه میشه با من. من مؤمنن او منافقن قبلا، مؤمن حضرت رو در اوج زیبایی و کرامت میبینه، منافق یا از بیچارگی که دورش میکنن اینو میفهمه طبق بعضی روایات، یا ممکنه اونم از دور ببینه و حسرت بسوزونتش. بعد حضرت ببینید چی میفرماد. عرض کردم محتضر لحظه مرگ سر نمیتونه بلند کنه، چشم نمیتونه باز کنه، با همین گوشه چشم ماها که ندیدیم امیرالمومنین رو به چهره بشناسیم. فرمود من میام، یعرفنی طرفه و اعرفه، همون گوشه چشم نگاه کنه منو میشناسه مؤمن، ما که ندیدیمت آقا. فرمود یعرفنی مؤمن و اعرفه، منم او رو میشناسم. چجوری میشناسم؟ به عینهی، خودشو، وسمهی و ما عملا، هم خودشو میدونم کیه، هم اسمشو میشناسم، هم پروندهشو خبر دارم، میدونم پروندهش چطوره. بعد به حارث هم و انت عند الصراط تعرفنی، یکی از اون جاهایی که میترسی کنار از رو صراط همه میلرزن، اون لحظه تو منو میشناسی. فلا تخف اثرتا ولا زللا، اونجا نلرز، من پشت تو رو نگه داشتم. اسقی که من باردن الا ظمأن، اون روز که روز تشنگی هم هست، میدونید در معارف شیعی همیشه میگفتن موعدنا چی؟ موعدنا الحوض. از حوض از صراط که رد میشن جهنمی ها میریزن، مؤمنین رد میشن، اونتا مؤمنین رو که نمیبرن بهش و مؤمنین پاک نیستن. امام حسن به سلام الله علیه به اون بی تربیت ملعون معاویه ابن هدیجی که فحش داده بود به امیرالمومنین فرمود بدبخت تو رو که نمیبرن کنار حوض کوثر ببینی من چی میگم. اونجا و سقاهم ربهم شرابا طهورا که پروردگارشون اینها رو سقایت میکنه، مینوشن، تطهیر میشن، وارد بهشت بشن، اونجا میبینی بابای من مشمرن حاصرن ذراعی، بابای من آستیناشو بالا زده و به دست بابای من اینا سیراب میشن. لذا و سقاهم ربهم شرابا طهورا به ید امیر المؤمنین. اینجا حضرت فرمود که من تو رو رو صراط نگه میدارم، از صراط که رد بشی میری کنار حوض باید تطهیر بشی، یه عده رو نعوذ بالله با عذاب تطهیر میکنن تا برگردونن، ولی یه عده رو با نوشیدن از دست مبارک امیرالمومنین. فرمود اسقی کمن باردن علا غمئن، تو اون تشنگی شدیدن من ساقیم، تخالهو فی الحلاوت الاصل، آبه ولی از اصل گوارا و شیرین تره. اونجا اقول للنار حین توقف للارض على جسرها ذر الرجلا، زبونه میکشه جهنم که دربر بگیره گناهکارا رو، میرم جلو به آتش میگم اینو رهاش کن، ذریه لا تقربیه، رها کن و نزدیکم نیا که این حرارت اذیتش کنه، ذریه لا تقربیه، ان لهو حبلا به حبل الوسیع متصلا، این تو دنیا چنگ زده بود به حبل الله، دلش به ما یه بستگی داشت. بعد اینجا حضرت یه تعبیری داره که عرض میکنم او چقدر مهربانه، فرمود من به این آتش میگم هادا لنا شیعتون، این شیعه ماست، و شیعتنا اعطانی الله فیهم العمل، من با خدا صحبت کردم در مورد اینا بشارتهایی گرفتم، رفتم کاراشو کردم، خدا انشاءالله در دنیا و آخرت امیرالمومنین رو حامی ما، مولای پشتیبان ما، راضی از اعمال ما قرار بده. خدا انشاءالله نیروهای نظامی ما، تصمیم گیران ما رو قوت عطا کنه، اون چه که خیر ماست، اون چه به درد دنیا و آخرت ما میخوره، پایان این درگیری خدا برای ما مقدر کنه، امام زمان ارواح نافدار و دعاگوی ما قرار بده، تا شما رو فیض برسونن. سلام.